خاصی رو ما توی تابستان به لحاظ شدت فعالیت، نوع لباسی که بچه ها می پوشن، زمانی که باید فعالیت رو انجام بدن که سوال اول شما بود،
بله.
رو باید داشته باشیم. و این ملاحظات هم برای والدین مهمه، هم برای مربیان عزیزی که با کودکان دارن کار میکنن. والدین از این جهت که خب باید آگاه باشن و این آگاهی رو انتقال بدن به کودکانشون، باید به زبان خیلی ساده توضیح بدن که الان خب هوا گرمتره، ما زمانهایی رو میتونیم بریم بیرون که به فرض مثال هوا یه مقدار شرایط بهتری داره. و از طرف دیگه خب مربیان با دانستن به این اطلاعاتی که الان خدمتتون میخوام عرض بکنم کمک میکنه که آسیب‌ها یا ضررهایی که ممکنه به خاطر فعالیت بدنی در هوای گرم متوجه کودکان و نوجوانان میشه کمتر باشه. نکته اول
بله،
بحث دماست. ببینید دما در کنار رطوبت همیشه معنی پیدا میکنه. اگر من بخوام به شما بگم که صرف اینکه دمای محیط بین 20 و 25 درجه سانتیگراد خب بهترین دما و ایدئال ترین دما برای فعالیت بدنی بین همون دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد هستش، مطابق شرط اینکه ما توی فضایی در واقع فعالیت انجام بدیم که رطوبتش هم رطوبت نسبی یا رطوبت مناسبی باشه، رطوبت تقریبا 50 تا 60 درجه 60 درصد اصلا امکان رطوبت 50 تا 60 درصد رطوبت مناسبی هستش. از این جهت که وقتی که تحریق انجام میشه، این تحریق کمک میکنه که بدن سرمایه خودش رو دوباره از طریق جریان هوا و اون در واقع فاصله بین رطوبتی که بدن داره و رطوبتی که محیط داره، اون تحریق کمک میکنه به سرتر شدن بدن، دمای بدن.
بله.
منتها اگر این رطوبت افزایش پیدا بکنه و حتی دمای محیط ثابت بمونه، این خودش یک عامل خطرزاست، به خاطر اینکه در واقع از طریق تحریق دیگه بدن خنک نمیشه و دمای بدن میره بالا و خب این خودش یک نکته در واقع حائز اهمیت هستش. پس توی این قسمت اگه بخوام خلاصه بکنم، دمای 20 تا 25 درجه با رطوبت نسبی 50 درصد تا 60 درصد شرایط ایدئال هستش برای فضایی که بچه‌ها میخوان فعالیت بکنن. اگر زمان رو نمیتونیم به ساعت‌های ابتدایی و انتهای روز مکول بکنیم، خب توصیه میشه تو فضای در واقع سربسته یا فضاهایی که در اصطلاح ما میگیم ایندور فعالیت اتفاق بیفته، مثل سالن های ورزشی، مثل باشگاه ها، با این در واقع توصیه که همون دما همون شرایط رطوبتی لحاظ بشه. نکته بعدی تابش، میزان تابش نور خورشید و جریان باده. ببینید ما زمانهایی هستش که جریان باد توی یه محیط وجود نداره، تهویه هوا وجود نداره، چه توی فضای بسته چه توی فضای باز. خب شدت فعالیت رو ما توی این شرایط باید بیاریم پایین تر و فاصله زمانهای استراحت بین فعالیت ها رو هم باید افزایش بدیم.
بله.
مثلا توی شرایط معمولی اگر ما بین هر 5 تا 10 دقیقه فعالیت 3-4 دقیقه استراحت داریم، این زمانها باید از 5 تا 10 دقیقه مثلا به 3 تا 5 دقیقه و 2 تا 3 دقیقه استراحت، یعنی هر 5 دقیقه 2 تا 3 دقیقه کودکان حتما باید استراحت کنن.
هر شب که سن
کودکان کمتر باشه، این فاصله ها باید زیادتر باشه، به این معنی که بچه های کم سن و سالتر باید فاصله زمانی استراحتاشون بیشتر بشه. نکته بعدی لباس هستش. لباس خیلی مسئله مهمی، بچه ها حتما باید توی این روزها لباس هایی رو بپوشن که تنگ نباشه، لباس هایی رو بپوشن که جنس در واقع پلاستیکی نباشه.
آقای دکتر ببخشید میانه کلامتون، بعضی وقتا بچه ها، اصلا این جوان ها که میخوان خوشتیپ بشن و متناسب، میرن لباس ورزشی هایی میگیرن که توش پلاستیکه، برای اینکه عرق کنن در واقع.
ده.
و معتقدن که نه، نخی نباید باشه، این جنسش نمیدونم نانوه فلانه، باعث تحریق بیشتر میشه. ولی تا جایی که من یادمه پلاستیک در لباس، جنس پلاستیکی خیلی باعث ضرر پوست میشه و اون تحریقی که میخواد اتفاق بیفته در برابر آن آسیبی که به پوست میرسه، پوستی که نفس نمیکشه، تنفس نداره، خیلی بیشتره. میشه شما که یک متخصص هستید، فوق تخصص هستید، بفرمایید که در کنار همه این توضیح ها که لباس مناسب برای ورزش کردن باید دقیقا از چه جنسی باشه؟
ببینید ما یه سری لباس های ورزشی داریم که این لباس های ورزشی در اصطلاح تنفس پذیرن. لباس های تنفس پذیر لباس هایی هستن که ترکیبی از نخ، حتی پلی‌استر و مواد در واقع در موادی دارن که این مواد، حالا من خیلی شاید نخوام خیلی تخصصی تو اون زمینه، نمیتونم خیلی تخصصی صحبت کنم، اما اون فناوری رو در اون لباس‌های ورزشی استفاده می‌کنن که قابلیت جریان هوا و قابلیت تعریق رو و اون جریان هوا رو در بدن افزایش میدن. این لباس ها خب لباس هایی هستن که به اسم لباس های تنفس پذیر معمولا توی فروشگاه ورزشی معرفی میکنن. منتها این که اون لباس تنفس پذیر آیا واقعا اون چطور بگم اون برند یا اون ویژگی رو که ما داریم دنبالش میکنیم رو آیا واقعا داره یا نداره رو من نمیتونم الان تجویز کنم، اما بهترین و ایمنترین و شاید میشه گفت که در اصطلاح راحت ترین انتخاب میتونه انتخاب لباسای نخی باشه. لباسای نخی که از جنس کتان هستش، لباسایی که رنگ روشن داره، رنگ سفید، رنگ آبی روشن، رنگ زرد روشن، رنگ صورتی روشن، اینا همگی لباسا با رنگهایی هستن که واقعا توصیه میشه که بچه‌ها استفاده بکنن. لباسایی که کمی نمیگم گشاد، کمی آزاد و رها هست بدن داخل اون، شلوارکایی که در واقع باز هم به همین ترتیب بدن راحت توش حرکت میکنه، هم دامنه تحرک‌پذیری مفصلتون راحت تره و احتمال آسیب بدنی رو کاهش میده و هم اون نکته که شما فرمودین رو در واقع داره، یعنی بحث التهابات پوستی یا مشکلات پوستی که ممکنه به خاطر استفاده از لباسای در حساب پلی‌استر یا لباسای پلاستیکی به واسطه اونم گرما و دمای خیلی زیادی که بدن توی فعالیت ورزشی به دست میاره رو در واقع جلوگیری بکنم. و یه نکته دیگه که لابلای حرفتون بود و موضوع تعریق بود، ببینید تعریق تا یه حدش خوب و مناسبه، تعریق اگر بیشتر از یک مقدار مناسب از اون مقدار فراتر بده و آب بدنی که داره از دست میره و املایی که داره همراه با اون از دست میره جایگزین نشه، اون کودک، اون نوجوان یا حتی هر اون بزرگسال با در واقع علائم از دست رفتگی آب بدن مواجه خواهد شد که علائم مثل کسلی، خواب‌آلودگی، خستگی، در شرایط خیلی شدیدش حالت در واقع تهوع و سرگیجه خیلی زیاد خواهد بود. و این تصور که ما عرق زیاد بکنیم به این معنیه که داریم چربی میسوزونیم کاملا اشتباه، یعنی توضیح رو هم من خواستم بدم که به شکل در واقع عامیانه شاید بعضی ها تصور میکنن که تعریق زیاد به معنی از دست رفتن چربی بدن هستش، خیلی به این معنی نیست. کمک می‌کنه به از دست رفتن چربی بدن یه پروسه دیگه است که بستگی داره به زمان و شدت فعالیتی که ما در اون رو انجام.
خیلی ممنونم آقای دکتر. پیامک داریم. آقای جمالی 70 ساله گفتن که من یوگا انجام میدادم، ایروبیک میرفتم، اما جدیداً دست درد گرفتم، MRI دادم، دکتر گفته که دیسک گردنم آسیب دیده. به نظر شما آقای دکتر ربطی داشته به ورزش که می‌کردم؟
ببینین موضوع سوال ایشون که خب یکم موضوع تخصصی هستش و منم توصیه‌ام این هستش حتما در وهله اول اون پیشنهادی که پزشک متخصص بهشون میگن رو در واقع اجرا بکنن و عملیاتی بکنن. اما اون چه که به شکل کلی میشه پیش بینی کرد توجه به توضیحاتی که از شما من شنیدم، ببینین فعالیت هایی که روی دست و روی تنه انجام بخواد بشه و این فعالیت‌ها به شکل طولانی مدت و با فشار خیلی زیاد باشه، ممکنه ضایعات نخاعی رو که در معرض آسیب هستن، یعنی فرد ممکنه آسیب چند مرحله‌ای دیده ولی یک تحریک خیلی زیاد، یک تحریک مشخص رو یک ناحیه اون ضایعه رو تشدید کرده باشه، ممکنه که این اتفاق افتاده باشه. بله، و توصیه این هستش که حتما با یک پزشک معالج متخصص در واقع با مشورت ایشون فعالیت‌های بدنی رو اگر میخوان ادامه بدن از اون مسیر پیش ببرن. فعالیت‌هایی که خیلی وزن بدن در اون نقشی نداره، مثل حرکت‌هایی که در آب اتفاق میفته یا آب درمان‌ها در اسلام، میتونه خیلی بهشون کمک بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر حسن کردی، فوق تخصص رشد حرکتی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. خدا نگهدار شما.
سلامت باشین. ممنونم از شما. خدا نگهدار.
خداحافظ.
میباری مثل بارون تو شب شهر رو ریخته بهم، اون سیاره ی طوفانی چشمات، رویایی با تو این حال منه، عشقان شکنه دل میدم من دیوونه به دنیا مشهور. چشمم تابد، هر جا برم جای توه، عشق شیرین خودم، من گرفتار توام، من گرفتار توام. صدای خنده هات اوج آرامش و داره، مشهورم بماردم وسطا، دل کارش شده تا محکومم به علاقم به نگاهت، میمونم میمونم به هوات، بین خاطرات تا این قلبو بذارم سر راهت، توی یک لحظه نگاهم به نگاهت گره خورد، با تو توی دل من مهر هزار خاطر خورد، عشق دلخواه منی تو، شب ماه منی، نکنه دل بکنی، دل عاشق من بند نفسهای توه، روی چشمم تابد، هر جا برم جای توه، عشق شیرین خودم، من گرفتار توام، من گرفتار توام.
براتون بگم که رادیو با صدای مردم همیشه شنیدنی تره. در تهران گرام شما فقط یه شنونده نیستین، میتونین روایتگر شهر، راوی یه خاطره، گزارش، در واقع گزارشگر یک اتفاق باشید، خودتون باشید گزارشگر و در حقیقت میشید برنامه ساز رادیو تهران. به نشانی رادیو تهران در سکوی بله تشریف ببرید، اونجا راه و راهنمایی و هر اون چه که دلتون بخواد رو براتون شرح دادن که چطور عضو بشید و چه کار بکنید و چه کار بکنید بهتره، به اون گزارشگر و روایتگر نزدیک میشید. پس کجا میرید؟ به کانال رادیو تهران در سکوی بله. میبینم که کسی پرسیده که خانم شوقی شما چرا دیروز نبودین، جاتون خالی بود. دیروز جای من کی تشریف آوردن؟ خانم شهرامپور بودن، دخترم خانم شهرامپور تشریف داشتن. بعد گفتن که خانم نیکانیک سلام، دوستان دیگه سلام، وای گرما و گرما و گرما، خانم شوقی جاتون خالی بود و خوبه که امروز هستید و ایشالا که همه شاد باشید. خیلی ممنونم آقای موشکاف که موشکافانه حواستون به حضور من هست. دیگه براتون بگم که دیگه چی براتون بگم، دنبال یه پیامکی بودم که الان جلو چشم بودا. خانم جیران گفته نماد تابستون هندونه قرمز و شیرین و فالوده شیراز. به به، بله دیگه، این اصلا اینا رو از تابستون بگیری دیگه چیزی نمیمونه که. چی پخش کردی؟ خانم نیکانی گفته که سلیقه پخش کننده 20ه. به به، خیلی عالی بود ترانه. یه ترانه زیاد میدنید، ما نمیدونیم کدومشو بعد بگیم خوبه، کدومشو بگیم متوسطه. ایشون به متوسط راضی نمیشن که. امیدی برامون نوشتن که سلام خانم شوقی، سلام شما آقای امیدی نازنین، امروز برامون بگید که کجا هستید و از کجا صدای ما رو میشنوین. نوشتن که نماد تابستون برای من بستنی یخیه. ما بچه که بودیم بهش میگفتیم آلاسکا. آره منم میگفتم آلاسکا، همچه خیلی شیک مجلسی طور از همون زمان برام مونده. خانم مرضیه دلفانی به شما سلام میکنم از محله تیر دو قلو. گفتن که خانم میکانیکم سلام و این حرفا، نماد تابستون از نظر من شربت زعفران و تخم شربتی و ایناست. دیگه شربت زعفران که خب الان دیگه همچه خیلی قابل دسترس نیست، ولی خب تخم شربتی چرا، هنوز به قیمته، میشه خرید. آقای محسن به شما خدا قوت میگم، نمیدونم کجا هستید که عرق ریزانید و گرمای هوا داره شما را اذیت میکنه، حتما که سر کارین، ولی برامون نوشتن که حلوای ارده اردکان در محلات بروجرد، نمیدونم محلات جدا بروجرد جدا یا محلات بروجرد. خوردن خربوزه خنک و شیرین مشهدی، تا اینجا با من هم عقیدن. گفتن که خیلی خوبه، خیلی عالی. آقای مرتضی رستمی از پایتش فکر کردم ادامه داره پیامکتون، گفتم تا اینجا، ولی اصلا یه تنه همین خربوزه خنک و شیرین مشهد کارو جمع میکنه. خانم اصلانی به شما سلام میکنم از شهرک وابان. گفتید که خوشه انگوری که در زیر آفتاب درخشان مانند یاقوت سبز رنگ میدرخشد نماد تابستان پربرکته. اوه آقای احمد داودی از قرچک گفتن که شربت تگری خاکشیر همراه با برنامه دلچسب شما نماد تابستانه. آقای حمید از نارمک هم جزو انتخاباشون شربت خاکشیر هندوانه هم هست و گفتن که آب خنک و آب هندوانه در کنار شربت خاکشیر میتونه تجربه فوق‌العاده باشه. جان من ایران تا ساعت 19 با شماست. مهمان دیگری دارم، آقای دکتر حسن نوری متخصص طب اورژانس و معاون آموزش و پژوهش سازمان اورژانس کشور. آقای دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
من دارم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما هموطنای عزیز و همکاران عزیز شما در خدمتتونم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر نوری بفرمایید که زواری که در راه برگشت هستن به ایران یا وقتی که برمیگردن در ایران چه نشانه هایی را اگر از خودشون در خودشون دیدن باید مراجعه کنن به اورژانس یا پزشک متخصص؟
ببینید من اولا که عرض هم باید بگم، تبریک بگم به زوار عزیزی که تو این مراسم ارزشمند شرکت میکنن و هم قبولی طاعات و عبادات. ما ببینید با دو موضوع در بازگشت زوار عزیزمون در مراسم پروفز اربعین مواجهیم. یه بحث مسائل حوادث ترافیکی هست در مورد سوال شما نبود، اگه خلاف تنسید من توضیح خواهم داد.
خواهش میکنم.
یکی هم بحث مسائل بهداشتیه.
بله.
من اینو اول بگم که خدا رو شکر ما در این دوره چند روزی که چند هفته‌ای که مراسم پرفیز برقرار بود هیچ اپیدمی در کشور عراق نداشتیم. الان نگرانی مهمی که چه بیماری وارد کشور خواهد شد اصلا وجود نداره، اما به هر حال برخی از بیماری ها هستن که ما ممکنه در هر سفری به خارج از کشور به خودمون وارد بکنیم و باید به اونها توجه بکنیم. عمده مسائلی که ما باید توجه کنیم بعد از بازگشت از سفر حرفه‌ای مواردی که دوره نهفتگی دارن، مثلا من ممکنه امروز مبتلا بشم به یک بیماری، یک روز، دو روز، سه روز، چند روز بعد علائم من شروع کنه بروز کردن.
بله.
پس ممکنه عزیزی در این سفر یه بیماری ویروسی گرفته باشن، بدون علامت وارد کشور شده باشن. خب ما تمهیدات دقیقی در مرزها داریم که سنجش های بدون خیلی شاید ظاهرین متوجهش نمیشن، ولی سنجش های کنترل شده معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در مرزها داره و دنبال یه سنجم های خاصی هست که از ظاهرین عزیز که دچار شدن رو جدا کنه، قرنطینه کنه، درمان کنه و بعد بیانده داخل کشور. بچه گفتم ما اپیدمی مهمی هم الحمدلله امسان نداشتیم تو عراق، اما ببینید دو سری علائم رو عزیزان اگر در روزهای نخست بعد از بازگشتشون پیدا کردن باید بهش توجه کنید. یکی علائم بیماری های گوارشی هست، مثل اسهال، استفراغ، تهوع، دردهای کولیکی شکم، دردهایی که کم و زیاد میشن داخل شکم. و این تیپ بیماری ها رو اگر علائم پیدا کردن بهتره که اولا دستا رو خوب بشورن تا به دیگران منتقلش نکنن، دستی که تمیز شده باشه دیگه در گرفتن دستگیره ها برداشتن وسایل مشترک بیماری اینشان رو منتقل نمیشن.
بله.
اگر این علائم بیشتر از دو روز بود، یعنی که یکی از این علائم که عرض میکنم وجود داشت، باید سریعا به پزشک مراجعه کنم، وگرنه با استراحت و مایه درمانی خوردن خوب مایعات کنترل خواهد شد. یکی این که استفراغ به حدی باشه، تهوع استفراغ که نتونن چیزی میل کنن، خب حتما باید مراجعه کنن با اثر سرم درمان بشن. اسهالایی که خونی باشن یا به صورت کفالود و خلطی دفع بشن یا به شدت شدید باشن، اینا مواردی هم که باید مراجعه کرد. یعنی که اگر علائم بیشتر از دو سه روز طول کشید یه مراجعه پزشکی داشته باشن که درمان بشن. یک سری دیگه علائم پوستی هست، اگر باشه علائم تنفسی هست، اگر بیماری عزیز زاهد عزیزی یکی دو روز بعد از بازگشت یا عین بازگشت بشه علائم مثل تب، سرفه، خسخس سینه، تنگ نفس شد، این هم اگر در حد با علائم سرماخوردگی شباهت داشته باشه، خب معمولا ممکنه که حتی بدون مراجعه پزشکی بهبود پیدا
کنه.
اما اگر این علائم همراه شد با سرفه های بسیار شدید، تنگی نفس، هوای بالا، اینا حتما مراجعه پزشکی میخوان. اگر بیماری اگرچه خفیفه ولی بیش از چند روز طول بکشه، بهتره که مراجعه پزشکی بشن تا ممکنه بیماری ویروسی نباشه و درمانهای بیشتری بخواد. لذا من خواهشم اینه که زائرین عزیزی که میان برای جلوگیری از این دو سری بیماری بهتره که از ماسک استفاده کنن تا بیماری تنفسی منتقل نکنن و با شستشوی مداوم دست ها از انتقال بیماری های گوارشی جلوگیری کنن. یه بحثم من میخوام بیشتر تو تاکید کنم تو عزیزانی که بیماری خاص مخصوصا دیابت دارن.
بله.
ممکنه بعد از بازگشت زخمایی در پا داشته باشن.
درسته.
این زخم ها حتما باید مداوا بشن، کابل ها باید مدیریت بشن، مداوا بشن. مخصوصا در بیماری دیابتی زخم میتونه یه مقدار پیشرفت بیشتری داشته باشه و دردسر ساز بشه.
خب آقای دکتر عذرخواهی میکنم، اگر که زخم پا تشدید شد و هنوز زوار بر نگشته بودن به، یعنی از وارد مرز ایران نشده بودن، اون طرف مرز باید چه مدت بمونن؟ آیا درمان کامل بشه بعد برگردن به راهشون ادامه بدن؟ چی کار باید بکنن؟
ببینید اون طرف مرز هم تو خاک عراق هم که باشن عزیزان اونجای پزشکی هستن.
بله.
مراجعه میکنن، پانسمان میشن. حالا زخمی که یکی دو روز ایجاد شده در طولانی مدت درد سرساز ممکنه بشه. پس اگر همونجا برن مراجعه کنن، زخم اصلا تاول رو مدیریتش کنن، زخم رو درمان بکنن، میتونن برگردن ولی دیگه پیاده روی نکنن.
یعنی درسته.
یه جمله ای از موقعی ما یکی از این درمانگاه‌های داخل خاک عراق بودیم خدمت زوار عزیز، جمله قشنگی میگفت به زائرین که زخم پا داشتن و اصرار داشتن بازم میخوان راه برن، میگفت این زخم، این تاولی که رو پای شماست نشونه قبولی زیارت شما، دیگه زیارت شما قبول شده، روش راه نرو و بقیه سفر رو دیگه با خود رو باید ای بکنن. بعدم که برگشتن به راحتی زخم درمان خواهد شد. من فقط خواهشم اینه که پیگیر این زخم ها بیماران دیابتی رو تاکید میکنم، پیگیر زخم هاشون باید باشه.
برای
فرصتی هست من یه دو جمعه هم در مورد حوادث ترافیکی هستم
تمام نمیکنم، بفرمید. خواهش میکنم.
ببینید، ما یکی از مسائلی که در همه سفرها داریم بحث حوادث ترافیکی هست. زائر عزیزی که بالاخره چند روزی سفر راحتی نیست، سفر سختیه، علاوه لذت بسیار بسیار داده معنوی که داره، از نظر فیزیکی کار سختیه و عزیزان زائر وقتی میرسن به مرزها اغلب خسته هستن و خیلی هم که ما تو سفر که وقتی موقع رفتن هستیم یه شوق بسیاری هست که انرژی رو زیاد میکنه، موقع برگشت اون شوق هم دیگه نیست و یه خستگی هست که با این علاقه زودتر رسیدن به شهرشون همراهه. اگر ما بدون استراحت کافی سوار خودمون بشیم و وارد جاده بشیم، شانس حوادث ترافیکی بسیار بالا خواهد بود. من خواهشم اینه که در مرزها که از اون کشور عزیزم که برگشتن حتما استراحت بکنن، بدون استراحت و پشت خودرو نشینن، مخصوصا خیلی موقع یک پدر هست با خانمشون و مثلا چند تا از بچه هاشون که تنها راننده دیگه پدر هست. اینجا توصیه اینه که هر 200 کیلومتر حتما یا هر 2 ساعت یه توقفی داشته باشن، یه موکبی یا یه جایی بشینن، یه چای میل کنن، یه خستگی در کنن، یه رو استراحت میکنن، دوباره سوار خود روشن و این خطر هر چه به شهرشون نزدیکتر میشه افزایش پیدا میکنه. چون این رو قبلا هم پلیس محترم هم اعلام کرده که وقتی راننده ها به شهر ها نزدیک میشن میگن دیگه چیزی نمونده، اگرچه خواب آلودن میگن خب دیگه حالا مثلا نیم ساعتی که باقی بیشتر باقی نمونده،
بله.
اون نیم ساعت با خواب آلودگی رانندگی کردن کافیه تا یه حادثه خیلی دردناک اتفاق میفته. از خواهشم اینه مهمترین مسئله تمرکز و مدیریت خستگی در حین سفر هست که مخصوصا عزیزان که اغلب هم اینطوری هم سفر طولانی هم بعد از مرز و پشت خود رو بشینن، من خواهش میکنم این رو به خوبی رعایت بکنم. من میگم که در تمام مسیر ما برنامه‌ریزی لازم رو کردیم که اگه خدای نکرده اتفاقی رخ داد، در اولین فرصت خدمت من هموطن عزیز و چه ظاهر چه غیر ظاهر برسیم برای درمانشون. برای چقدر خوبه که این حوادث ترافیکی اتفاق نیفتن، نیاز به خدمات ما نباشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر حسن نوری، متخصص طب اورژانس، معاون آموزش و پژوهش سازمان اورژانس کشور و معاون کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین، از اینکه به سوال من پاسخ دادید. از شما ممنونم و خداحافظ.
برای شما سلامتی دارم، خداحافظ.
زنده باشید.